بسم الله الرحمن الرحيم. استبراء الحيوان الجلار. الفضل أبا البول من الحيوان الذي اعتاد بأكل عزلة الإنسان نجسا. كيفش ميجان حيوان جلار تو خود جلال بمعنى نجاسات خالية. متالته تحتاج إلى الاستبراء بأن يمنع في مدة عن أكل النجس ويطعم الطاهر إلا ألا يقال له الجلار. خب ميزانش اینه که بله به قدری دیگه منعش کنن از اون نجاست خاری و بندازن سر غذای طاهر تا اینکه البته خود جلی کلمه جلی معنی هر نجاستی هم نی خصوص عزلت الانسانه. آره هر ساعت به خدمت شما دیگه باید سر چیز طاهر بخوره تا اون جلال برطرف بشه. عنوانش دیگه صدق عرفی نکنه، بگن دیگه نه دیگه توبه کرده این حیوانو دیگه زمانش گذشت و دیگه چیزه یه مدتی. لکن در روایات هم تعیین شده زمانش. ولی احمد یه خواب خوردن ولی احمد وجوبن فی الابل 40 یومن و فی البقر 20 یومن و فی الغنم 10 ایام و فی البته 5 ایام و فی الدجاجه 3 ایام. دیگه معین کردن، دیگه من ترجمه هم نمی کنم چون که نباید طلبه هایی که درس خارج می خوانن عربی اینم بلد نباشن و الا خونه باید درس خارج بخوانن دیگه. رو اگر سوادشون اینطور کم باشه واقعا درس خارج نباید بیان، باید برن همین چیزها رو بخوانن تا یاد بگیرن. نه بطه همون بطه دیگه، بطه همون بطه، بطه خمون به زمان فارسی بگیم خب بطه همونه. خب چرا لازم میداره یه خوشی معلومه تا تحریزی اضافه شده. ارشد به خدمت شما همین بود که گفتیم. این ارشد خدمت شما در مبچون در موثقه سکونی آمده این مطلب بر موثقه سکون عن صادق قال امیر المؤمنین الدجاجة الجلالة لا یکل لحمه حتی تقید 3 ایام. تقید یعنی بسته بشه با زنجیر، مقصود از تقید اینه. و البته الجلال به 5 ایام و الشات الجلال 10 ایام و البقره 20 یوم و الناقه یعنی شطور 40 یوم، همین چیزی که گفتیم. پس چون که در موثقه سکونی هم آمده ندی باید رعایت بشه. در بعضی از روایات بیشتر آمده دیگه حمله بر استحباب میشه. آره دیگه همین خودش کافیه دیگه. این موثقه سکونی مفتابه هم هست. نه حالا با توجه به روایات چون شاید بگوستن فکر کردن که اصحاب عمل نکردن یا بر وجه لزومی عمل نکردن، تا اصحاب روایت مطرح کردن و این زمانها را هم گفتن، اما شاید مثلا این نبوده، مقید نبودن. وقتی صدق عرفی کرد که دیگه جلال نیست گفتن کافیه، اما چون که در موثقه سکونی به این طور معین آمده ما نظرمونی که عمل بکنیم به این موثقه. ثابت هم نشده که اصحاب ردش کردن، مثلا رد نکردن، ذکر کردن مطلب رو و روایت هم مطرحه و اظهار هم کردن که بهش روایت اعتماد کنیش، نگفتن که معرضان عنه. اگه
بخوام ملاک هم منطبق نشدن، ما اکثر ملاکه رو بگیریم مثلا زمان طولانی یا عنوان طولانی رو به استثاب شعاریه دیگه.
بله درست، حرف خوبیه. یعنی بگیم که با این ایام که در روایت آمده خود درست، اما اگر صدق عرفی مسلمه، اما این روایت خود دیگه به صدق عرفی رو از بین میبره دیگه، خودش تعبده دیگه.
چی؟ پس صدق عرفی رو نباید یه ملاک قرار بده.
نه خب گفتن، نمیدونم برای چه گفتن. خب این امام گفته و بعضی از عالم نمیدونم چرا گفتن، با این که در موثقه داریم دیگه به نظر من لازمی نداره. میزانم این موثقه میشه، منتها به قول شما هم میشه احتیاط بکنید یعنی بگیم که اگر صدق عرفی حاصل نشد اضافه کنم تا صدق عرفی هم حاصل ای شد که کافیه، این نشد اون اضافه بکنم تا صدق عرفی حاصل.
مثلا بود که اون اکثر اوقات مثلا اگر صدق عرفی اومد ولی ایام هنوز تمام نشد،
ایام رعایه بله درست، و اگر ایام صدق عرفی حاصل نشده اضافه بدن تا صدق عرفی حاصل بشه، های احتیاط دیگه، مقتضای احتیاط.
بعضی
حیوانات
نظایرشون
بایستی
معادلشون بشه،
مثلا اسب و
این چیزها
و نه اونها دیگه باید چیز بکنیم،
نه
دیگه اونا چون که ذکری نشده در اینجا همون صد خارفی میزان میشه. آره در غیر اینهایی که ذکر شده میزان صد خارفی بشه خیلی خوبه، طبق قاعده است. غیبت المسلم، یکی از مطهرات غیبت المسلمه، البته عنوان مطهر هم یه خورده عنوان مسامحه است، چون که غیبت المسلم کاشف است، یعنی مثل اماره است، نه اینکه خودش مطهر، یعنی مثل آبکشی یا مثلا با اشراق الشمس، اما این بگیم مطهر معنا نداره. غیبت المسلم یا اماره است یا یه اصل عملیه. آره خب، یعنی فرق بین مقام ثبوت و مقام اثبات، غیبت المسلم در مقام اثبات، اثبات الطهار است، اما ای که میگیم مطهرات، اون مطهرات نه واسطه در ثبوت هست نه در اثبات. بعد ارز کنم خودی حالا اصحاب اینطور تعبیر کردن، گفتن جز متحراته، در تعبیر گفتیم مسامحه هست. آره مسئلتون ازاکان اللباس او الظرف او الفراش و امثالها مما یکونو تحت تصرف مسلمن و تنجسه ثم غاب صاحبو و احتمل انه فی زمان غیبته طهره او طهر عنده کان طاهرن ولا یجب الاجتناب عنه. این طور فتوا دادن اصحاب، حالا تو هم دربارش بحث میکنیم که آیا این شرایط لازمن یا نه. گفتن که یه مسلمانی یه چیزی داشته باشه، اون چیز پیشش نجس بشه، ما هم مطلع بشیم، بعدش یه مدتی غیبش بزنه اون مسلمان و صاحبه نباشدش، بعد یه چند روز اینا بیاد برگرده ببینیمش و ببینیم که معامله طهارت میکنه با اون چیز، اون وقت خب احتمال میره که دیگه این زمانی که از نظر ما غایب بود اینا آبکشی کرد دیگه، همین احتمالش کافیه، میگه انشاءالله آبکشی کرده و این پاک شده، اینه میگن غیبت المسلم. نه خب باید بچه و نه باید باشه، همین قیده است. و احتمل انه فی زمان طهره و طهره عنده، نه حقوقی نه اشتباه، باید اضافه بشه، باید و قید اضافه بشه. آه نه عبارت ناقصه، قید میخواییم، چون که خود نبودش بعد که پیدا شد هیچ خواهد هیچ بچه بشه فایده، همینطور آمده خب هیچ، اما آمد و دیدیم که سرش نماز خوند ازش استفاده کرد معامله طهارت باش کرد، بله اون وقت میفهمیم که تاثیرش کرده، اما اگر آمده پرزش کرده خب کجا بفهمیم که حالا طاهر نجسه، خب بچه نجسه و معتقده به نجاستش، کاری نداره هیچ، خب کجا بفهمیم که حالا، بس لااقل بایستی یا بگه که من این تاثیر کردم یا معامله طهارت باش بکنه، اون وقت ما میگیم انشاءالله یادش نرفته و این را آبکشی کرده. بله این غیبت از جهت این که خب اگر جلوم پیشمون بود و جلو چشمون بود خب دیگه یقین داریم، خب میبینیم که آیا آبکشی کرد یا نه. نه میگم خب پس غیبتی باید باشه، اگر از اول پیشمون بوده پس مرضمون چیه؟ خودی که داریم نگاه میکنیم، یا یقین داریم به طهارت یا به نجاست، خودی همه چیه داریم میبینیم. پس باید یه مدتی غائب بوده بعد نجاست، حالا آمد که ما شک بکنیم، نمیدونیم، خبر نداریم آیا آبکشی کرد نکرد، بعد ببینیم که معامله طهارت میکنه که بگیم این غیبت نشون میده که لابد آبکشش کرده، چون از اول تا آخر جلو چشممون بود. خود ما دیگه احتیاجی به اماره نداریم، خود یقین داریم که حالا آبکشی کرد یا نکرد، پس لابد باید یه غیبت مدتی نبوده که ما شک بکنیم. توجه فرمودین، اینجا گفتیم که لسیدنا الاستاد بیان لا یخلو ذکره عن فائده، خوب مفید یه چیزی که استاد فرموده، یعنی السید الخویی، و البته دو تا استاد داریم، ما هم استادمون بود منتها خب آقای خویی بیشتر استادمون بود، چون خیلی مقید بودیم که به خب اصول ایشون رو بریم شرکت بکنیم. ما اصول که نمیگفت، فقط فقه میفرمود، اونم مکاسب، ما هم تازه مکاسب خونده بودیم، خیلی هم خسته شده بودیم از یک کتاب البر میگفت دیگه، و تکراری بود برامون. اجاز گاهی میرفتیم روی علاقه ای که به امام داشتیم و ارادت داشتیم، گاهی میرفتیم گاهی نمیرفتیم، گاهی میرفتیم ولایت فقیه که گفت رفتیم، دور یادم میاد، چون یادم هست بحث ولایت فقیه، مطالبی که امام فرمود در ولایت فقیه، بعضی از مطالبش یادمه که بودم. حالا یه حالا این مشکل ما پیدا کردیم، ولا در سمام هم میرفتیم مرتب، ولی متاسفانه امام در نجف اصول نمیگفت، این هم فقهشون هم معاملات بود.
حالا بس درس از سوالات نباید کرد، ولی فرانسه که رفتیم
بله
خیلی ارتباط قبلی بوده که رفتیم،
بله 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 ارتباطاتی بود، چه خوب ما وکیل امام بودیم دیگه، در خوزستان وکیل امام بودیم، و عرض کنم به خدمت شما خود دیگه امام هم استاد ما بودم، مرجع ما بود، هم رفتیم خدمتش، یه کارهایی هم داشتیم. بله وکیل امام بود، بله بله بله، همون زمان قبل از انقلاب که آمده معوضی که وکیل امام بود. از همون موقع هم مجتهد بودم و خود من مجتهد میدارستم، اما خب قابل تحره بودی حالا اون موقع، و سن هم دخالت داره بالاخره، سن ما اون موقع هم حدود 30 بود، ولی آزا نه دیگه به عنوان وکیل امام مطرح بودیم و مکالت داشتیم از امام. بله بعد هم که رفتیم پاریس هم کارهایی داشتیم، کارهایی در رابطه با انقلاب، کارهای خاصی بودن که نظر امام شرط بود، ولی آزا رفتیم و مسائل مطرح کردیم، امام هم توضیح دادن جواب دادن. بله رسوله بله، حالا او سیدن الاستاد اون ببینیم چه میگه. ایشون یه مطلبی گفته، مطلب قشنگیه، میفرماین بعد از آنی که مطرح کرده سیره را، که سیره هم بر همین جاری بوده که اینطوری عمل کردن، عرض شود فرموده انما الکلام فی ان الحکم بالطهاره حین ازن و عدم الاعتناب استصحاب النجاسه هل هو لظهور حال المسلم او ان الطهارت حکم تعبدی نظیر قاعدت الطهاره، یعنی موقعی که غیبت شد و اینم یقینا نجس بود و بعد این آمد، یعنی ما واقعا از این غیبت یه کشف ظنی حداقل باید پیدا بکنیم نسبت به اینکه تطهیرش کرده تا نسبت به طهارتش یه زنی پیدا بکنیم که بعد بگیم به مناسب سیره به کمک سیره بگیم که این زن از زنون خاصه است وقت میشه اماره. آیا ای طوریه یا ای امد ای حکم تعبدیه؟ یعنی تعبدن دیگه باید بنام مثل قاعده طهارت بنام بگذاریم بر طهارت ولو زنی هم پیدا نکنیم. فعل الاول یکون حاکم نصب علی الانصاری مخصص الله. ذهب شیخ الانصاری الى الاول. شیخ انصاری خب مطابق مشهور حالا منحصر به شیخ هم نیست بقیه هم این قائل به اماریت بودنه. اماریت خب بایست دیگه واقعا شروط اماره را داشته باشه، یه زن نوعی باید باشه و اونم اینه که مثلا یه مدتی نبوده که ما در اون مدت احتمال تطهیر رو بدیم، بعدم که آمد به کارش بگیره خودش که ما ببینیم توی ما یشترط فیه طهاره. خب اینا اگر شد بله ما یه زن قوی پیدا میکنیم، سیره هم که هست دیگه این زن حجته. خب بعدم اینطور گفتن، مشهور هم گفتن، منحصر به شیخ نیست، دیگران هم همینطور گفتن. منتها می فرماید که میرزای شیرازی هم نظرش همون نظر شیخ بود اول، توجه فرمودین، تا اینکه اومد به سامره. سامره که اومد عدول کرد و گوش میکنید برزم، عدول کرد و نظرش این شد که نه این اصل عملیه و این قیود اماره درش معتبر نیست و این یه اصل عملی. بله چطور؟ عرض کنم به خدمت واسعات شما و ذالکه حالا استدلالش، لأن الائمه و اصحابهم کانوا یعیشون مع امثال هؤلاء الذین کانوا یعتقدون به طهارت اکثر النجاسا. ببینید خب بایستی او چیزی که ما نجس میدانیم هم نجس بدانه، بعد غایب شده بعد برگشته و حالا استعمال میکنه در طهارت ما ایستد فیه طهارت و معلومه آبش کشیده درست. اما اگر ای آقا اون چیزی را بسیار او چیزی که ما نجس دونستیم اون از اول نجس نمیدانسته طاهر میدانسته، نگاه چه کشفی پیدا میکنه، چی آب کشیده، چه کرده، هیچ نکرده، چون که اینو نجس نمیدانسته. حالا میفرماید این قضیه بین ما و برادران اهل سنت به این صورته. خب ما میبینیم ائمه اطهار دائم المعاشره بود، معاشرت کردن، خونه هاشون رفتن، همیشه مثلا از غذاشون خوردن، باشون مصافحه کردن فلان اینها و هیچ اجتنابشون نکرد و حالا که چیزایی را که ائمه نجس میدانستن و اصحابشون اونا اصلا پاک میدانستن. خب پس بنابراین بعدش دیگه چه اینی چه احتمالی چه چیزی وقتی آدم یه چیزی نجس نمیدانه دیگه برای چه آبش بکشه، انگیزه ای نداره به این کار. و حالا که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین خب همه این چیزها رو میدیدن و میدونستن هم که اینا اینطور و ما از آلک از اینا اجتناب نمی کردن و با اینا معامله طهارت می کردن، خونه هاشون می رفتن باشون غذا می خوردن، از غذای تو منزلشون استفاده می کردن و فلان. و حالا که همون موقع مثلا اگر بچهشون مثلا فرض کنید که مثلا خون از جاری می شد رو زمین، زوال عین نجاست میکرد، میگه انشالله پاکه با زوال عین نجاست. متوجهی؟ خب من میدونستم خواهی چیزا را و اینطور به صلاح و معذالج با اینا معاملی تعارض میکردن. از اینجا خود دیگه هم ادامه داره تا الان، تا الان هم مثلا شیعیان سنیان تو سامره خب با هم زندگی میکنن و حالا که شیعیان هم میدونن ما چیزایی رو که نجس میدانیم اونا پاک میدانن، خودی آب نمیکرد کسی که چیزی پاک میدونه خوابش نمیکشه دیگه. و ما از حالت خیلی خوب متفکر رم اتفاق میفته مثلا خون را جاری میشه، تقبض، نمیدونم ادرار، اله بله از انواع نجاسات. و اونا اولا اینا رو یا بعضی از چیزا رو نجس نمیدانن که ما نجس میدانیم، بعضی چیزا رو که نجس میدانن با این شرایط ما آبکشی نمی کنن به این کیفیت. همینطوری زوال اینی که شده این نجس، مثلا تو مسجد الحرام که خون ریزی میشد یه قدر لیفتابونش که میکردن تا خون بر سرش میگفت پاک انشال آبم نمیرختن. توجه فرموندین. اون وقت میرزای شیرازی عدول کرد و نظرش این شد که به تبع ائمه و اصحاب ائمه که نه دیگه ما باید بگیم اینا پاکر و علا کل حاله چه زنی حاصل بشود چه حاصل نشود. چرا؟ نه نه نه، در مواردی که تقییر میتونستن خونه را خونه شد، یعنی سرشون را میباریدن، میمونی میکردن نمیرفتن و همینطوری خود به خود رفاقتی میرفتن، چه لازم میداشت نمیرفتن. تقییه اکی این که اینا که سهمه سلاطین خونه بودن، این مردم عادی ترسی هم نبوده، چه ترسی؟ یعنی که شما میگید در خصوص عمرا و حکام و سلاطین درسته میترسیدنش، ثانیا پیش خودمون هم میتونستن هزار تا عوض بیارن، هم بگن ما نمیتونیم بیاییم، جایی دعوت داریم نمیتونیم بیاییم، معذوریم. خب نحالو جنا همطور راحت میرفتن، میرفتن منازل اشخاصی که هیچ تقیه ای همشون نبود. بله و زندگی میکردن و معاشرت میکردن و روایت هم دارد بروید سلو فی عشایرهم، مقصود از عشایر مضیفاشونه، مضیفا یعنی محل اجتماع عشایر، سلو فی عشایرهم یعنی مضیفاشون، سلو بروید اونجا نماز میکنن، شما هم باشون نماز بخوانین و باشون زندگی بکنین و چه بکنین و چه بکنین و بله و توی جماعتشون حاضر بشوید. چرا؟ تقیه مداراتی دیگه، مداراتی خواه همین طب بنابرای تارت هم مداراتی دیگه، چش کار دار؟ بالاخره بر سبیل اصل عملی این مدارات یا بر سبیل اماره است؟ دسب بکن، دسب کن بنیم ایشون چه میگه. این مداراتی که حاصل میشود به نحو حتما اماریت قیود اماره رو داره یا اصل عملی که نداره و قیوده بگو نداره و کافی دیگه، حالا دیگه مدارات یا هرچه. خیلی خوب توجه فرمودین، همه ما بحثمون سر اینه که قیود لازم داریم یا نداریم. قیود لازم نداریم چون از مثل اصل عملیه. آره. بحث بر سر این تقیه مداراتی قالی یا قالی، اینجا قال به طهارت دیگه، اسم تقیه هم که نبرده، خوش ما اسم تقیه میبرید. میگم آقای خویی این بحث ما الان در طهارت، در این بحث اسم تقیه هم نیاوردیم، اسم مداراتی هم نیاوردیم، شما اضافه کردید آقای خویی قائل به طهارت. آقای دسب بکن دبین خود دیگه، بحث یه جای دیگه نبر، خب ایشون میپره از یه شاخ به شاخه دیگه، تو دیگه چه دعایی داری؟ نه ایشون گفت من به ایشون مداین کردم مدام زاجا، اما ده گوش بده لا حول ولا قوت الا بالله. نه خود آقای خویی، من به تقیه با آقای خویی تقیه مدارتی قائل باشه یا نباشه، در اینجا قائل به تعارض بر سبیل اصل عملی یا بر سبیل اماره، تمام باشه. یه حرف زیادی میزنید وقتی به خود طرف نکنید. ایشون کردش تقیه و مداراتی، گفتیم خیلی خوب، این برای ما مهم نیست که تقیه مداراتی باشه یا نباشه، این مهمه که بالاخره بر سبیل اصل عملی این سیره یا بر سبیل اماره، حالا هر چی میخواید اسمش بذارید. جواب ایشون دادن من ولی اصل تقیه بودنش هم نامربوطه، چون اون تقیه اصطلاحیست که در آوردن، امام فرموده اینا طاهرن، منا بذارید بر طاهر. خب چه دلیلی داره که ما بگیم که این تقیه است یا مدارات یا چیه؟ سر من عندیه، اینجا محکوم به طهارت، تمام شد. باقیش عجیب خود در آوردنه و من عندیه. اصالت طهارت است نه بر سبیل اماره، اصطلاح تقیام به کار ببریم هم من عندیه، چون که امام حکم طهارت کرده دیگه. تمام شد. خب این هم راجع به این مطلب. ثم ان هذا على القول به يختص بالعامه. بله این بحث که تمام شد، خودی معلوم شد و مطلب هم اینطوره. میرزای شیرازی هم در سامره دید خویست طبق سیره، خب بایستی برند بیان نمونی هاشونه برند منزلشون فلان اینا، خب همه اینا رو نجس میدانستن با خاطر همین وضعیتی که داشتن. اینا واقعا معلوم النجاسه بودن در نظر آقایون، توجه فرد. ولی مع ذلك ببینیم باید بنا بگذاریم بر چه؟ بر طهارت. پس بنابراین این اصل عملیه. میرزای شیرازی که در سامره بنا رو بر این گذاشت. این بحث تمام شد. رفتیم سر یه بحث دیگه. آیا در صورتی که ما مواجه شدیم با یه شیعه که یه چیزی را که ما پاک میدانیم اون نجس میدانه، اون ما نجس میدانیم اون پاک میدانه، و بعدش هم خب و وقت چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم ازش؟ و یه چیزی هم نجس شد، چیزی که از نظر ما نجس بود، خب اون اجتهادش میگه که این نجس نیست. خب بعد غائب شد بعد اومد و استعمالش کرد در طهارت. وقتی اینجا بگیم که انشالله کشیده نجسیده میشی، نه دیگه در غیر اهل سنت این همچه سیره ای ندارم. یعنی اگر یه دوتا شیعه بودن و اختلاف داشتن در اجتهادشون، فرع احد هما الطهاره و ثانیا نجاسه، اونی که نجاست میبینه تو این صورت نمیتونه دیگه این رفتار را بکنه. این رفتار بر حسب سیره ائمه علیه السلام با اهل سنت، خصوص اهل سنت در بازاد و بر اهل سنت دلیل نداریم. قاعد الزام هم خود در اهل سنت هست، شیعه به شیعه خود الزام جاری نمی کنه. بله بزم الزام هم بذاریمش هم اشکالی نداره. علی سبیل یعنی چه؟ یعنی بگوییم که یک قاعده اینجا وضع شده، مثل چه؟ مثل در باب طلاق و نکاح، خود طلاق هاشون باطلن چون شاهد عادل نمیان، اما چطور ما معامله مطلقه باشون میکنیم و حال که علم داریم این که طلاقشون باطله؟ از باب قاعده الزام. ممکنه مشابهش هم در همینجا بگیم الزام و معاله، یعنی یه قاعده درست شده که هر طور خوشون عقید دارن شما هم باشون همطور عمل بکنید. اگه چیزی پاک میدونن شما بگید پاک، اگه نجس نجس دیگه به این خودتون به اشتهاد خودتون عمل با اونا که میرسید به اونا که میرسید به نظر خودتون عمل نکنید. چیزی میشه شبیه قاعده الزام. اهل سنت و خب گفتم دیگه تو شیعه، خب گفتم به تو شیعه نمید. بله بله نه این در خصوص اهل سنت. بله
دلیلمون سیره است دیگه.
بله
دلیلمون سیره است.
سیره است. بله سیره ائمه اطهار و عمل کرده ائمه اطهار و اصحابشون الی یوم القیامه. این مطلب در خصوص اهل سنته. و اما به قول شما خوی غیبتی که ما میگیم بحث عامی راجب شیعه است و خودمون اینا، نه دیگه اون میره مطابق چی؟ مطابق همون قیودی که گفتیم باید رعایت بشه.
پس او بر اصل عملی شد این بر اماره شد.
آره درست. این هم از این
قیدی که اول فرمودید که باید ببینیمش معامله ظاهر میکنه با این شیء، این هم
این در بین این در شیعه در همین خودمون دیگه سنی ها رو که خارج کردیم. چرا؟ چون سنی ها دیگه عمل بکنه نکنه وقتی او پاک میدونه یه عمل کردش و نکردش تأثیری نداره، خواه عمل هم بکنه چه کاشفیتی داره از سهالت ما؟ وقتی اصلا این چیز نجس و اون نجس نمیدانه کاشفیتی نداره دیگه، دیگه هیچ کل این شرایط ساقطه در اهل سنه. طرق و اثبات طهارت صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.